آمدیم تا از حیات ارزشمند حضرت حضرت الاسلام المسلمین جناب آقای سید مجتبی نور مفیدی از اساتید سطوح عالی حوزه علمی قم در موضوع ابعاد شخصیتی حضرت آیت الله العظما فاضل الکرامی رضوان الله تعالی علیه استفاده ببرید. شما هم محفل کنید، محفل باشکوه و این محفل نورانی رو نورانی تر کنید به ذکر شریف و عرشی صلوات بر محمد آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعضائه المجهدين. بطور طبيعي دائم محل همهله سر و صدا هست، این هم برای شما مشکل ایجاد میکنه هم برای بنده کار رو مشکل تر میکنه. بنابراین استدعای من این هست که با توجه بیشتر و حوصله بیشتر انشاءالله عنایت بفرمایید. عصر جمعه هست، این ساعت پایانی روز جمعه متعلق به مولانا صاحب العصر و زمان هست. برای خوشنودی قلب مطهر امام زمان و شادی روح مطهر حضرت آیت الله العظما فاضل صلوات مرحمت بفرمایید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزداد عبد قط فقها في دينه إلا ازداد قصدا في عمله. سخن رو با این نبوی از فرمایشات رسول مکرم اسلام آغاز می کنم و موضوع سخنم رو به این عنوان قرار دادم: آیت الله فاضل مظهر اعتدال. بزرگداشت بزرگان و مراجع بزرگداشت اشخاص نیست، بزرگداشت علم و فقاهت است. علم ارزش ذاتی داره، اما در بین علوم، علوم الهی هم موضوعاً هم ذاتاً و هم اثراً نسبت به سایر علوم ارزش بیشتری دارند. فقیهان از جمله حاملان علوم الهی هستند که به تعبیر امام معصوم علیه السلام وجودشان برای شیطان از هزار عابد گرانتر است. متفقه فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد. یا به بیان پیامبر مکرم اسلام، قلیل الفقه خیر من کثیر العباده. کسی که از فقه اندکی بهره برده باشد برتر از کسی است که بسیار عبادت بکنند. ارزش فقیه و فقاهت اونقدر بالاست که با فقدانی که از فقیهان شکاف و سرمهی در آدم ایجاد می شود که به هیچ وجه قابل پر شدن نیست. البته گرچه حالا اون چه که در این روایات در مورد فقیه شده منحصر در فقیه اصطلاحی نیست، اما قطعا یکی از مصادیق روشن و بارزش فقیهانی هستند که در عصرهای بعد از ائمه تا زمان حاضر به عنوان پاسخگوی نیازهای فکری و دینی بشر زندگی کردن. بنابراین بزرگداشت مرجعی مثل آیت الله فاضل بزرگداشت شخص نیست، بزرگداشت فقه و فقاهت. البته فقه به عنوان یک علمی از علوم الهی فقط منحصر در دانستن فروع و احکام و مسائل خاص شرعی نیست. دایره فقه وسیع‌تر از اینه. علمی که بتواند در محدوده قلب یک بشر ایجاد خشیت الهی بکنه، علمیست که دارای ارزش. اصطلاحات ارزش ذاتی ندارن، دانستن فروع و مسائل ارزش ذاتی نداره. اونی که ارزش ذاتی داره عبارت هست از علمی که ایجاد خشیت بکنه. این نمایت شملا هر من عباده العلماء میگن تحلیل و حکم برقص مشکل به علمیت. طبق این آیه اون چیزی که موجب خشیت و خوفه فقط علم است، اما نه علم ظاهر، علم باطن. یکی از آثار مهم علم به معنای واقعی خشیت، یکی دیگر از آثار مهم علم اعتداله که من بیشتر در این جلسه راجع به این بخش میخوام صحبت بکنم. در این که علم اگر موجب خشیت شد علمه و الا علم نیست. آیات و روایات زیادی داریم. شهید ثانی در یک عبارتی اینجور میگن که ان مجرد تقدم هذه المسائل المدفنه ليس هو الفقه، صرف دانستن این مسائل فقه نیست. و انما الفقه عند الله تبارک و تعالی به ادراک جلاله و عظمته و هو العلم الذي يورث الخوف و الهیبه و الخشوع و يحمل على التقوى. ادراک جلالت و عظمت خدا، ادراک این چیزی که موجب خوف و خشوع در برابر خدا بشه و انسان رو به سوی تقوا بکشونه، این علمه. این یک اثر مهم علم. در این بخش من به تمام وجود خشیت و خوف الهی رو میتونم بگم در وجود آیت الله العظما فاضل کاملا محسوس. یعنی فقهی که ایشون حاملش بود صرف اصطلاحات و علم ظاهری نبود،
گرچه در اون جهت هم در حد اعلا بود، اما علمی که از مصادیق نمایت شده هم عباده علما بود. ایشون خدا ترس به معنای واقعی کلمه بود. خدا را در همه لحظه های زندگیش حس می کرد و در تمام شعور زندگی این ترس از خدا و خوف از خدا جاری و ساری بود. این یه اثر مهم. اثر مهم دیگری که من بیشتر روی این بخش میخوام امروز صحبت کنم مسئله قصد، اعتدال و میانه روی. روایتی که اول عرضم از پیغمبر اکرم دیدم، مزداد عبد قد تو فقها فی دینه الا ازداد قصدا فی عمله. هیچگاه بنده ای بر فقه و شناخت خود از دینش نیفزود الا این که در میان روی او در عملش افزود. معنای اعتدال و میان روی غیر از اون معنای مصطلح اعتدال و میان روی است که در حوزه سیاست رایجه. میان روی امروزه در افکارمون ممکنه ازش تعبیر به یک شخصیت محافظه‌کار یا خونسا و امثال اینها بشه. منظور من از اعتدال معنای غیر از این است. اعتدال قصد میان روی که در روایات روش ترکیب شده، هرچه فقه و علم افزون بشه نتیجهش در عمل اعتدال و میان روی است. پس قبل از این که وارد پنج بخشی که من میخوام در این رابطه به زندگی ایشون اشاره کنم وارد بشم، عنایت بکنید این واژه یه معنای متعارفی که الان ازش فهمیده میشود و شاید این بار منفی داشته باشه مورد نظر نیست. من در پنج بخش میخوام این عنوان رو که عرض کردم آیت الله فاضل مظهر اعتدال اشاره بکنم. یک، اعتدال در اجتهاد. دو، اعتدال در دفاع از حق و مبارزه با انحرافات. سه، اعتدال در مدیریت تحول در حوزه. چهار، اعتدال در سیاست ورزی. پنج، اعتدال در مناسبات اجتماعی. هر بخشی از این بخش ها اگر بخواد خوب منقح بشه، مسائلش مطرح بشه، بسترهای تاریخی که در این بخش ها وجود داشته، افراد و تفریق هایی که در این زمین ها صورت گرفته اگر بخواد تبدیل بشه، خب زمان زیادی میبره و ما مجال اندکی داریم. من فکر به اختصار به این پنج محور در مورد شخصیت آیت الله العظمی فاضل اشاره می کنم. اعتدال در اجتهاد یکی از ویژگی های بارز ایشون بود. ما در سابقه تاریخی اجتهاد و فقاهت از اوائل بعد از عصر ائمه هم افراد داشتیم هم تفریق داشتیم. نقل‌گرایان و اهل حدیث با جمود بر الفاظ احادیث یک سره باب استفاده از عقل رو بستند. در مقابل کسانی در استفاده از عقل اونچنان افراد کردند که بعضاً با اینکه در حوزه فقاهت شیعی قدم برمی داشتند اما دچار لغزش‌هایی شدند. خب شیخ مفید آمد و این اعتدال رو ایجاد کرد بین نقل‌گرایان و عقل‌گرایان. البته این اعتدال طبیعتاً در طول تاریخ اجتهاد شیعی باقی موند. در یه دوره‌ای در اوائل قرن 11 اواخر قرن دهم با ظهور ملا محمد امین استرآبادی اخباریگری به یک شکلی نزف پیدا کرد و حدود 100 سال سایش بر حوزه های علوم دینی شیعی سایه انداخته بود. خسارت هایی هم داشت و دوباره به مسیر اعتدال بازگشت. ولی مدت همین حوزه تعدیل شده اجتهاد شیعی باز افراد و تفریل هایی رو مشاهده می کنید. بعضی از فقیهان در استفاده از احکام اونچنان احتیاط پیشه می کنن که گاهی موجب عسر و حرج در زندگی مردم می شود. گاهی هم بعضی از فقیهان و مجتهدان اونقدر از مبانی استنباط دور می شن، تکیه بر مقاصد شریعت می کنن و احکامی رو استنباط می کنن که با گاهی با ظواهر ادله هم سازگار نیست. اما مرحوم آیت‌الله فاضل با اتقان و استحکامی که در استنباطشون داشتن، این یک پارچگی در استنباط، این استحکام در استنباط رو در طول سالهای تدریس و آثار قلمیشون انسان میتونه مشاهده بکنه. من یه نمونه رو فقط عرض بکنم. در مسئله طواف نساء یه بحثی اختلافی است بین شیعه و سنی. طواف نساء رو در حد شیعه واجب می‌دونند، اما اهل سنت نه، قبول ندارن به عنوان یک رکنی از ارکان حج. و این مسئله این مطرحه که اگر یه مرد شیعه همسری سنی داشته باشه، خودش طواف نساء رو انجام بده اما همسرش طواف نساء رو انجام نده، خب این علل قاعده طبق الزامات طبق شیعه باید بگیم اینا به هم حلال نیستن. خب این مشکلی نیست. بعضی از راه قاعده الزام خواستن این را حل بکنن، اون را همین اشکالاتی بشتو کنن که دیگه من خیلی اقتضای حالا وقت و ایمانی وارد اون بحث ها بشن. مرحوم آیت‌الله رزمای فاضل از یه راهی این مسئله را حل میکنن. میگن ببینید، ما به سیره اصحاب ائمه که رجوع میکنیم، اصحاب ائمه با اهل سنت اختلاف داشتن، زندگی کردن، هشت و نشت داشتن، مأنوس بودن و در مرعا و منظر معصومی با اینها نکاح داشتن، ازدواج داشتن و هیچگاه نشده که ائمه معصومین از این رد بکنن و این رو قبول نکنن. یک امضا و تأیید نانوشته نسبت به این سیره است و از این سیره استفاده میکنن که اینها به هم حلال. حالا این هم یه ذوق فقاهت خاصی داره و هم یک راه حل بسیار مؤثر در حل بسیاری از مشکلات. یک فرصت نیست و شاید اگر بخوام همه بحث رو فقط در خصوص مسئله اعتدال در اجتهاد قرار بدم، این خیلی شاید زیبنده هم نباشه. یعنی به هر حال از سایر ابعاد ایشون ما مجبوریم و وقت رو گذار باشیم. بخش دوم، اعتدال در دفاع از حق و مبارزه با انحراف. ببینید، انحراف، شبهه، سوال چیزی است که در زندگی بشر قابل انکار نیست. نمیشه جامعه بشری خالی از سوال و شبهه باشه، خالی از انحراف باشه. افراد بشر انگیزه های مختلف دارن، دیدگاه های مختلف دارن. انحراف رو تکبینن هم نمیشه از بین برد. یعنی نمیشه یک ماده ای به انسان ها تزریق بکنن که منحرف نشن، یا ماده ای به ذهن انسان ها فرو بکنن که سوال شبهه در ذهنشون نباشه. پس انحراف هست، شبهه هست، اما چگونه باید با انحراف و شبهه برخورد کرد؟ در دفاع از حق و مبارزه با بدعت ها و انحراف ها به گواه تاریخ اون چیزی که یا روشی که از همه روش ها مؤثرتر بوده اعتدال در مبارزه با انحرافات بوده. کتاب آیه تطهیر که توسط مرحوم آیت الله العظمی فاضل با همکاری مرحوم آیت الله اشراقی نوشته شده در دفاع از یکی از ارکان عقاید حقه شیعه است. آیه تطهیر آیه است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه در مجموعه از آیات در قرآن قرار گرفته که همه اون آیات مربوط به زنان پیغمبره. چند تا آیه است همش مال زنان پیغمبره، وسط اینا یه دفعه آیه مربوط به اهل بیت بود. خب این جای سوال داره، اهل سنت به این استناد میکنن و میگن این آیه مخصوص این پنج نفر نیست، این مال همه زنان پیغمبر و همه اهل بیت، در حالی که شیعه معتقد این خاص این پنج نفر اهل کسا. خب این یه مشکلی است. به زیبایی تمام این رکن اعتقادی شیعه رو بدون تعصب مرحوم آیت الله فاضل در این کتاب آیه تطهیر یا اهل البیت آمدن اثبات کردن و دفاع کردن از این عقیده محکم. در مبارزه با انحراف من نمونه‌ای برای شما میگم. قبل از انقلاب یک کتابی در حوزه علوم چاپ شده بود به نام شهید جاوید. در اون کتاب که بزرگانی هم برش تقریر نوشته بودن، خب یکی از اصول اعتقادی ما زیر سوال رفته، علم امام. حرفش این بود که امام حسین علیه السلام که حرکت کرد به سمت کوفه و کربلا علم نداشت که به شهادت میرسه. این یک دعوایی رو در حوزه قم ایجاد کرد. مبارزین و مخالفین مدتها تو سر و کله هم دیگه میزدن و برها بعد از انقلاب اسنادی که از ساواک به دست آوردن کشف شد که این موضوع یه موضوعی بوده که ساواک برای تشدید اختلافات درون حوزه به این آتش میدمید و این آتش شعله برتر میکرد. خب تو اون فضا که ما خودمون مالا بنده خود خیلی در سنین کودکی بودم، اما این حیاموها و همه همه ها رو به اقتضای فضای خانوادگی میشنیدیم و در درونش بودیم. کار بزرگی که مرحوم آیت الله فاضل با مرحوم آیت الله اشراقی مشترکاً انجام دادن کتابی بود در رد این کتاب. اصولی ترین کار برای یک خطا یا یک انحراف همین بود. شما به تکفیر و عرض بودید شما اون حیاموها و سرصداها که انرژی های بسیاری رو در درون حوزه صرف می کرد اما نتیجه هم نداشت. مرحوم آیت الله فاضل دست به قلم بردن و کتاب محکم پاسداران وحی رو نوشتن و این اثر امروز هم به عنوان یکی از آثار مهم در دفاع از اهل بیت، اعتدال در دفاع از حق و مبارزه با انحراف و شبهه. بخش سوم اعتدال در مدیریت تحول حوزه. من مجبورم خیلی سریع این بحث رو ازش عبور بکنم. انقلاب که پیروز شد ضرورت‌های زمان، نیازهای زمانه، موج هجوم متقاضیان تحصیل علوم دینی در داخل و خارج از کشور می‌طلبید نظام حوزه یک نظام توانمندی شد. از همون اوائل با توصیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم آیت الله فاضل در شورای مدیریت حوزه علمی قم حضور داشتن و مؤثرترین عضو مدیریت حوزه بودن. اقداماتی که در اون زمان ایشون شروع کردن که هنوز آثارش هست و البته به مرور گسترش پیدا کرده، تخصصی شدن درس‌های حوزه، نظاممند کردن امتحانات حوزه، نظام پذیرش حوزه، نظام کنترل بر رفتار طلاب، اساتید و خیلی از اقدامات. خب در فضای اون موقع کار بزرگ مرحوم آیت الله العظمای فاضل این بود، این تحول مورد نیاز ضروری را معتدلانه مدیریت بکنه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت های حوزه، ظرفیت های حوزه رو لحاظ بکنه، گام به گام در مسیر تحول قدم برد، به نظر مراجع تقلید اون موقع اهمیت بده، نظر مراجعی که اون روز در حوزه بودن رو بگیرد، با امام مشورت بکند، نیازهای طلاب رو هم ببیند، به مرور در جهت انضباط و انسجام حوزه قدم برده، اعتدال در مدیریت تحول حوزه. من اینکه این عنوان رو برای بحثم انتخاب کردم، آیت الله العظمی فاضل مظهر اعتدال، این چیزی است که به درک شهودی برای خود من ثابت شده است. علم حضوری به قول آقایون نیست، از شنیده ها و گفته ها و حرف های دیگران من به این نتیجه نرسیدم، به درک شهودی برای من این مسئله ثابت شده است. اینی که دارم میگم با قاطعیت و اثراتش هم مشاهده شده و همه دوستان که از نزدیک در جریان هستن دیدن. بخش چهارم، اعتدال در سیاست ورزی. ببینید مرحوم آیت الله العظمی فاضل یک شخصیت سیاسی بود. این که میگم سیاسی بود یعنی از اوائل جوانی در دامن امام رشد کرد. میدونید دو تا استاد بزرگ داشته مرحوم آیت الله فاضل که بیشترین تأثیر رو هم این دو شخصیت در شکل دادن به شخصیت این بزرگوار داشتن، یکی مرحوم آیت الله فروجردی و یکی امام. حدود 10 سال در درس های این بزرگواران شرکت کرد. از همون اول یک شخصیت سیاسی بود، به این معنا که در نهضت وارد شد. ایشون اعلامیه معروف مرجعیت امام رو به اضافه جمعی از دوستان در اون سالها امضا کردن که هنوز هست سندش. اون روزی که کسی جرأت نمی کرد اینا رو مطرح کنه، خود ایشون یه وقتی فرمودن که اون وقتی که این نامه رو من امضا کردم یکی از همین آقایون قم به من رسید، گفتش که شما فردای قیامت چه جوابی دارید برای این امضایی که کردید؟ ببینید مؤاخذه کردن ایشون رو که شما فردای قیامت چه جوابی دارید برای امضای مرجعیت امام. خب ایشون اصولا آدم حاضر جواب بود، خیلی حاضر جواب، خوش محضر، واقعا کسانی که محضر ایشون رو درک کرده بودن از همنشینی با ایشون سیر نمی شد. ایشون گفتش که من یه لبخند زدم، حالا من اسم نمیبرم اون آقا چی بود و چه کنم بود، گفت بهش گفتم که همون جوابی رو میدم که پدر شما ترویج مرجعیت فلان آقا رو کرد، حالا اون همون آقا مشکل داشت و همون. از اون موقع ایشون سیاسی تبعید رفت، ولی در دوران تبعید کار علمی رو رها نکرد. خود ایشون میفرمود من روزها و هفته ها و ماه ها در کتابخانه وزیری یزد در سالهای اوائل سالهای دهه 50 مشغول نوشتن شرح تحریر الوسیله امام بودم و جز خودم هیچ کس خبر نداشت، حتی مسئول کتابخانه که خیلی هم گفت به من محبت داشت، لطف داشت، می آمد سر می زد. کار علمیش هم خالصانه، هم در زمان تبیید. در این که ایشون در مقاطع حساس انقلاب در اوائل 40، در دوران مبارزه، در پیروزی انقلاب، در زمان امام، دفاع مقدس، بعد از رحلت امام در تحکیم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و بعد در دفاع از نظام و رهبری، لحظه ای و ذره ای تردید نداشت. و من خودم مکرر از ایشون می دیدم، نه اینکه هیچ انتقادی نداشته، ولی قاطعانه تضعیف نظام و انقلاب و رهبری رو جایز نمی دونست. اما این شخصیت در عین سیاست ورزی اعتدال در سیاست ورزی داشته، اعتدال به این معنا با افراد در همه جناح‌های کشور مخالف بود. حالا این حرف ممکنه یه عده‌ای رو خوشون بیاد، یه عده‌ای بدشون بیاد، یا همه بدشون بیاد، اما من یادم سالها قبل گروه‌های افراطی از اون جناح و این جناح هر وقت می‌خواستن با ایشون ملاقاتی داشته باشن ایشون نمی‌پذیرفت. در افراط و مبارزه با افراد قاتل، سیاست و سیاست ورزی معتدلانه. این هم بخش چهارم. بخش پنجم، اعتدال در مناسبات اجتماعی. بدون انتخاب فنیدوی باید ببینید از نظر مناسبات فردی و روابط اجتماعی واقعا ایشون کم نظیر بود. اقشار مختلف با ایشون ارتباط داشت، از بی سواد کشاورزی که از دور افتاده ترین نقاط می آمد تا اساتید مبرز حوزه و دانشگاه. اونقدر ایشون با اقشار مختلف صمیمانه برخورد داشت که هر کسی حس می‌کرد نزدیک‌ترین فرد به ایشون. این خیلی مهم بود. ما در مناسباتمون گاهی دچار افراطی، گاهی دچار تفریط. بعضیا نخبه‌گرای محضن، گروه هدفشون رو فقط نخبگان قرار میده، فقط گویا در این عالم یه عده از عالم از در آسمون باشده افتادن پایین و فقط اینو هستن، بقیه جز آدم ها به حساب نمیده. یه عده تودگرای محزن، یعنی نخبگان یادشون کنن همین توده های مردم. جمع بین نخبگرایی و تودگرایی کار مشکلی. ایشون نه از حالا، از اول، یعنی نه در زمان مرجعیت، از ابتدا قدرت ارتباط و دست اقشار مختلف مردم رو داشت، اونم به خاطر خصلت‌های اخلاقی و برجستگی‌های شخصیتی ایشون. یعنی یک استاد دانشگاه که با همه دانشش یا استاد حوزه در منظر ایشون میشه مقهور شخصیت اخلاقی و علمی ایشون بود تا یه شخص عادی. و انصافا نوع مناسبات و احترامی که به مردم میگذاشت هیچ در طول این زمانها تغییر نکرده بود. من اینو میگم اعتدال در روابط و مناسبات اجتماعی. در این حال همه این اشخاص که حریم رو هم با ایشون حفظ میکردن، یعنی اینجور نبود که خودمانی که میشه، صمیمی که میشه، به قول ماها مثلا روش باز بشه حالا هر حرفی و هر کاری رو بخواهم بکنه. یه هنره در عین صمیمیت و رفاقت و دوستی و احترام عمیق و ارزش قائل شدن برای مردم و همینطوری متقابلا اونها هم یه همچین حسی داشته باشن، اما حریم و احترامی که باید در منظر یه شخصیت بزرگ داشته باشن، این حریم هیچگاه شکسته نشد و من خودم از نزدیک بارها نمونه های این چنینی رو دیده بودم و گاهی ما از این نوع مناسبات ما مثلا خسته میشد که اینجور نسبت به اشخاص مختلف ایشون حالت تکریم و احترام داشت، اما واقعا سنگانه کازرانه بدون این که تظاهری در کار باشه یه همچین مناسباتی نداشت. این که من عرض میکنم آیت الله العظمای فاضل مظهر اعتدال بود، اعتدال یعنی این اعتدالی که پیغمبر فرمود، اعتدال آیت الله العظمای فاضل ناشی از فقهش بود. مزدان عبدون روایت که اول عرضم کندم، مزدان عبدون قطو فقهن فی دینه الا ازداد قصدن فی عمله. هیچگاه بنده ای، اینو گوش بدین، این باید الهام بخش ما باشه. بزرگداشت شخصیت ها، مجالسی که برای بزرگداشت میگیریم، ضمن یادآوری خدمات، تکریم اون بزرگان، الهام بخش حرکت و زندگی آینده ما و مجامع علمی ما و مجامع دینی ما و به معنای هم جامعه ما باشه. هیچگاه بنده‌ای در فقه و شناخت خود از دینش نیفزود الا این که برمیان روی او در عملش افزود. میان روی در عمل، اعتدال، هرچه اعتدال بیشتر نشانه شناخت عمیق‌تر از دین، هرچه میان روی به معنای واقعی و مثبتش، نه اون معنای منفی، هرچه بیشتر این نشانه شناخت بیشتر از دین. و علت این که این شخصیت و امثال این شخصیت ماندگار میشن در طول تاریخ، صرف دانستن چند اصطلاح و فرق نیست، اونا هست به اضافه اون علم باطن، اون آثاری که علم برای اونا ایجاد کرده. دو اثر مهم من امروز برای شما با استفاده از روایات عرض کردم، یکی خشیت الهی و یکی اعتدال، هر دوش هم روایت میشه. اینه که ماندگار میشن، اینه که خدمات آیت الله العظمی فاضل در ابعاد مختلف ماندگار میشه. مراکز علمی که ایشون تأسیس کرده الان در ایران و خارج از ایران به تربیت و پرورش شاگردان بلند مرتبه و فقیه و مجتهد مشغوله. دفاتر که ایشون داشتن مشغول خدمات هست، بیت معظم ایشون و دفاتر ایشون تحت اشراف فرزند فاضل و برومند و ارجمند که انصافاً در این جهاتی که من عرض کردم بهره و ارث از پدر بزرگوارشون بردن، آیت الله آقای آجا جواد فاضل، اینها دارن اداره میکنن. این که برکات یه مرجعی بعد از حیاتش هم این چنین ادامه پیدا کنه، این جز با لطف و عنایت پروردگار میسور نیست. من سخنم را با یک کلامی از امیرالمومنین به پایان میبرم: علیک بالقصد بالامور فمن عدل عن القصد جار و من اخذ به عدل. اینو برای دوستانی که حالا ممکنه نیاز به ترجمه داشته باشن براشون ترجمه میکنن، ولی اکثر آقایون نیازمند به ترجمه نیستن. علیکب القصد، امیر المؤمنین میفرماید بر تو با به میان روی در کارها، علیکب القصد فل امور بهی عدله، و کسی که به میان روی و اعتدال عکس کند عدالت پیشه کرده. میان روی و اعتدال مساوی با عدل دانسته شده، و خروج از میان روی و عدالت و اعتدال مساوی با ظلم. پیوند این مفاهیم رو با هم دقت کنیم، پیوند علم و فقاهت و با خشیت، با خشوع، با اعتدال، با میان روی، با عدالت، این واژه ها رو دقت کنید. اون چی که ما از آموزه های دینی استنباط می کنیم و می فهمیم این است که باید در این مسیر گام برداریم، که اگر در این مسیر گام برداریم این نشانه شناخت بیشتر ما از دین و فهم عمیق‌تر ما از دینه. باز هم تأکید می کنم مرحوم آیت الله العظما فاضل به معنای واقعی کلمه مظهر اعتدال، اعتدالی که پیغمبر اکرم و امیرالمومنین فرموده. من عذرخواهم از اینکه کلام من طولانی شد، از سروران عزیز عذرخواهی میکنم. امیدوارم خداوند متعال و همه ما توفیق اعتدال و میان روی در امور رو عنایت بفرمایید. ظاهرا تذکری که دادن امروز رونمایی از کتاب اصول تقریرات درس اصول مرحوم آیت‌الله العظما فاضل به زبان عربی است. من اینجا عرض بکنم که نوشته های اصولی ایشون چند دسته است. یک دسته تقریرات خود ایشون هست که از درس های اساتیدشون دارن، مثل امام. دو جلد کتاب به نام معتمد اصول از درس های امام رحمت الله علیه، البته همه اصول نیست، تقریبا دو سوم اصول، ولی واقعا من چون خودم از این کتاب به مناسبت ها هم استفاده کردم، هم مراجعه داشتم، انصافا در مقایسه با تقریرات دیگر انسان وقتی مراجعه میکنه از نظر روانی قلم و تفهیم مطالب کم نظیره. حالا ایشون کلن خیلی خوشبیان بود در تدریس، البته خود ایشون گفتن من سخنرانی خیلی از بودی شما بلد نیستم، یه شوقی وقتیشون میکردن، گفتن که اولین سالی که ما رفتیم تبلیغ، گفتن ما رفتیم در یه روستای اطراف ساوه در زرند، گفت من رفتم تبلیغ، شب اول رفتم تبلیغ، فردا شب برگشتم، گفت دیدم من این کاره نیستم، من منبری و تبلیغ و اینا خلاصه، گفت فقط من یه شب رفتم و برگشتم. حالا که سخنرانیشون خیلی داشتن و اما بیان درسی ایشون واقعا بی‌نظیر، واقعا بی‌نظیر بود. این که من دارم میگم بدون هیچ اقرابی دارم میگم، کتاب کفایه آقای آخوند همه میدونن یکی از قامزاد کتون اصولی است. به نحو سهرامیزی این عبارات رو تبیین میکردن که یه وقتایی بعضی شوخی کردن، گفتن اگه خود آقای آخوند خراسانی هم میومد نمیتونست به این خوبی مطالب خودش رو برای دیگران شرح بده. انصافا زیبا تقریر میکنه. یه دسته این کتاب معتمد الاصول که تقریرات درس امامه، یه بخشی درس هاییشونه که پیاده شده به زبان فارسی نوشتن، سید کامل در اصول فقه و اصول فقه شیعه که خلاصه اون هست، و یه بخشی هم تقریرات به زبان عربی است که یک دوره از اینها قبلا منتشر شده دروسی علم الاصول، و یک دوره شیشتردی تغییرات اصولی ایشون هست که امروز قرار رونمایی بشه و انشاءالله در محضر عزیزان اهل فضل و اهل دانش در منظر دیگران قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیره. انصافا این کتاب از نظر روانی تقریبا همون بیان روان خود مرحوم ابن‌الله فاضل رو حفظ کرده، از جهت دستبندی و تقویم مقاله و پیشبینی میشه انشاءالله در آینده عنوان یکی از کتاب‌های مهم و مرجعی که مورد رجوع فضلا و اهل فضل و اساتید انشاءالله قرار خواهد گرفت، که انشاءالله حالا این یک خدمت دیگری باشه به عرصه مدارس. من مجدداً عذرخواهی میکنم از برگزار کنندگان این مراسم و از اینکه طول هم کشید. انشاءالله خداوند متعال در این عصر جمعه همه ما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد، قلب مقدس امام زمان را به همه ما راضی و خوشنود بگرداند. انشاءالله اهل علم و دانش در این فضای صمیمی که گردم آمدن مشمول رحمت الهیه قرار بگیرند و نظام مقدس جمهوری اسلامی و برکاتی که این نظام داشته و رهبر معظم انقلاب مورد تأیید امام زمان باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.